الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل تا حدودی خطوط کلی این فصل دهم بازگو شد. عبارتها را الان تطبیق بکنیم و مستحضرید که اصل این مطلب در فصل اول از مقاله دوم از طبیعیات شفا طبع مصر جلد اول صفحه 81 به بعد آمده. بعد جناب فخر رازی این را ملخص کرده است در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 547 تا 550. بعدها مرحوم صدر متعلهین این رو به این صورتی که در همین جلد سوم اسفار صفحه 20 به بعد آمده یاد کردن. اون طوری که در تلخیص فخر رازی آمده است، یعنی امام رازی در مباحث مشرقی ملخص کرده است، یک مقدار عبارت گویاتر است. گرچه همه اون قسمت در اینجا نیامده، ولی اون مقداری را که فخر رازی تلخیص کرد گویاتر است. حالا اون جایی که محل اختلاف هست اشاره می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 10. فعل حرکت و سکون. بفرمان سر بحثی از حرکت و سکون در الهیات فلسفه این است که یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه این است که الموجود اما بالقوه و اما بالفعل. اگر موجودی بالقوه شد قهرن میتواند به فعلیت برسد، برای اینکه اگر یه موجودی هرگز به فعلیت نرسد ناقص باشد و هرگز به فعلیت نرسد دیگه بالقوه نیست. بالقوه یعنی استعداد اون را دارد، توان اون را دارد که فعلیت برسد. اگر ما میگفتیم الموجود ما کامل و اما ناقص، مناسب با بحث حرکت نبود، چون نقص حرکت را به همراه ندارد. ولی اگر گفتیم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، خود قوه اون توان استعداد را تفهیم می کند. اگر موجودی توان فعلیت را داشت یعنی می تواند به فعلیت برسد. وقتی می تواند به فعلیت برسد اونگاه این سوال مطرح است که دفعتاً به فعلیت می رسد یا تدریجاً. قهرن مسئله حرکت در کنار بحث قوه و فعل طرح می شود. و چون قوه و فعل از انهای وجود است از این جهت و حرکت سکون هم مناسب با قوه و فعل هست، لذا در زیر مجموعه قوه و فعل یاد شده است. بحثی که مستقیما درباره حرکت و سکون باشد به این صورت در اسفار ذکر نشد که ما بگم الموجود اما متحرکن و اما ساکن، لکن گفته می شود الموجود اما بالفعل او بالقوه. اونگاه اگر موجودی بالقوه بود قهرن حرکت رو به همراه خواهد داشت، زیرا معنای تقسیم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه این است که موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. توان تکامل معنای تغییر را به همراه دارد. آنگاه بحث می‌شود که این تغییر یا دفعی است یا تدریجی. از این جهت می‌فرمان به اینکه اینا شبیه قوه و فعلند و این حرکت سکون به معنای عام، اهم از اون چی که در عالم طبیعت هست، من عوارض الموجود به ما و موجود است. الموجود به ما و موجود یا متحرک است یا متحرک نیست. حرکتی به معنی هم هر گونه تغییری را میگویند. حدوث ولو حدوث ذاتی هم باشد یه تحول و تغییر است، برای اینکه شی در مقام ذات خود لا اقتضاست و از نهای غیر فیض هستی دریافت میکنند. لذا برای مجردات عالیه هم که دارای حدوث ذاتی هم حرکت قائل هم حرکت به معنی عام، یعنی معنی تغییر، نه حرکت مادی که همراه با استعداد و قوه و ماننده باشه. اگر ما حرکت رو مطلق دگرگونی گرفتیم، ماهیتی که ذاتاً لا اقتضاست به ممکن هست از ناحیه غیر واجب بالغیر می شود، پس یه دگرگونی در ماهیت راه پیدا کرده. از لا یحتاجو عنوان الموجود که موضوع فلسفه است، از لا یحتاجو الموجود فی عروض حرکت و سکون لهو الى ان یسیر نوعا خاصا طبیعیا او تعلیمیا. حرکت را اون طوری که مشائین و امثال مشائین منحصر در مقولات چهارگانه می‌دانستند در مبحث طبیعی طرح می‌کردند، برای اینکه حرکت از اوصاف جسم است، جسم طبیعی یا متحرک است یا ساکن. لذا نمی شود گفت الموجود اما متحرکن و اما ساکن، بلکه باید گفت الموجود اما جسمن و اما غیر جسم. اونگاه جسم که موضوع علم طبیعی است یا متحرک است یا ساکن. اما حرکت به این معنا که به سیران وجودی برمیگردد، این میتواند عوارض جز عوارض الموجود باشد. وجود دو قسم است، یا ثابت است یا سیار. وجود ثابت هم وجود مجرد است، وجود سیار هم وجود مادی است، برای اینکه بنابر حرکت جوهری خود وجود سیار است. اینی که سیدنا استاد رضوان الله در تعلیقه صفحه 21 که همین جلد اول اسفار تحلیلی میکنن، بعد میفرمان به اینکه مناسب است که ما تقسیم را این چنین طرح بکنیم، بگیم یک سطر مونده به آخر تعلیقه صفحه 21، میفرمان به اینکه اولا این است که الموجود الی ثابت و سیال تقسیم بشود، این بهتر است. و این معنا را از فرمایش خود مرحوم صدر متعلقین هم شاید بشه استنباط کرد، به ریشه در سخنان جناب شیخ اشراق دارد. این که مرحوم صدر متعلقین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا میفرمان که ما اصلا بحث طبیعی در اسفار نداریم، همه بحث هامون الهی است، به این که حرکت را از طبیعیات به الهیات منتقل کردن، به این که حرکت را نحوه وجود دانستن برای اینکه از سنخ ماهیت به در آمده مفهوم شده و نظیر سایر معقولات فلسفی طبق الهی پیدا شده است، ریشه ها و رگه های اولی این حرف در سخنان جناب شیخ اشراق دیده می شود. جناب شیخ اشراق در مطارحات صفحه 375 اونجا دارن که ول موجود یعنی قسم و اله ما یسه و علیه الحرکت و سکون و بالفعل و اله ما یسه و علیه الحرکت و یمتنه و علیه سکون و اله ما یمتنه آن علیه. موجود سه قسم است، یک قسم حرکت و سکون را بالفعل میپذیرد، یک قسم حرکت را میپذیرد ولی سکون را نمیپذیرد، یک قسم هیچ کدام از دو قسم حرکت و سکون را نمیپذیرد. البته یه مقدار بر اساس اون هیئت بطلمیوسی و مانند آن است که غالب جرم فرکی بودند و سکون را برای اونها ممتنع دانستند. در پایان همین فصل یعنی در صفحه 376 این چیزی میفرماید شیخ اشراق، فرمود به من اعطا تقاسیم الموجود فی العلم الکلی حقها یمکنه ان یعطی على جمیع قواعد طبیعی و الهی فی تقاسیم العلم الکلی بحیث و یسیر الکل علما واحدا الا ان تفصیل الیق. اگر ما بتوانیم همه اینها را زیر مجموعه علم کلی قرار بدیم راه دارد، منتها اگر تفصیل قائل بشیم مرد طبیعی را از الهی جدا کنیم این لایق تر است. پس بنابراین تطور این تقسیم در حکمت متعالیه مرحله سوم را میگذراند. مرحله اول همون بود که مرحوم بو علی و امثال بو علی تهی کردن که مرز طبیعی را از مرز الهی کاملا جدا دانستن. بعد از تطوراتی را که حکمت اشراق به بار آورد مرحله رسید که همه اینها را ممکن است زیر مجموعه فلسفه الهی جمع بکنن، منتها فتوای قاطع ندادن که اون طبیعیات زیر مجموعه الهیات قرار بگیرن. فرمودن به این که راه دارد الا ان تفصیل الیق. مرحله سوم که تصور حکمت متعالیه است به جای رسیده است که برام سر متعالیه کار را عملا کرده است، یعنی اون چه که ممکن بود از طبیعی به الهی منتقل بشود منتقل کرده است و حرکت را چون نحوه وجود می داند، خود وجود به ما نهو وجود دو قسم است، یا ثابت است یا سیار. در بحث های دیگر چنگه در بحث قوه و فعل اونچنا که در فصول قبلی گذشته است همین جلد سوم اسفار در صفحه 323 اونجا این مسئله که قد ظن قوم ان القوه لا تتقدم على الفعل آمده که اونجا مرحوم بو علی در شفاش داد که قد ظن قوم من الابائل و غاری قوم هم، اونچرا که جناب شیخ فرمودن جناب شیخ اشراق در صفحه 323 هم بازگو میکنن. در صفحه 371 همین مطارحات میفرمون که فی غار رزات و غیر غار رها الموجود ینقسم الى غار رزات و غیر غار رزات. اینم میتواند تقسیمی که سیدن استاد بهش اشاره کردن که الموجود اما ثابتون و اما سیاد این را به همراه داشته باشه، منتها بر اساس حکمت متعالیه که قائلا به حرکت جوهری این تقسیم سازگارتر است. خب مرحوم صدر متعلقین در همین جلد سوم اسفار صفحه 21 سطر اول فرمایشون اینه: فنقول الموجود اما بالفعل من کل وجهین، اگه بالفعل محض بود هر گونه تحول در اون محال است، نه به طبع به دنبال کمال می رود چون هر کمالی رو داراست، نه بالقصد تحول پذیر است برای اینکه فائق او چیزی نیست که او رو مقصور کند، بر او سلطه پیدا کند، او رو جابجا کند. فیمتنو علیه الخروج اما کان علیه و اما بالقوه من کل جهه، بالقوه محض باشد. یه بیان لطیفی تو فرماشات مرحوم شیخ هست که اون رو جناب فخرازی بازگو کرده و اون برهان در اسفار نیامده، در حکمت در مباحث مشرقیه همین جلد اولی که الان بحثش اشارهش کردیم، یعنی جلد اول صفحه 547 بعد، اونجا فخرازی میفرمان به این که اگر یه موجودی بالقوه محض باشد، این مستلزم تناقضه، برای این که اگر بالقوه محض باشد یعنی حتی در این بالقوه بودنم بالقوه است، پس از این که ما او را موجود بالقوه فرض کردیم پس باید در قوه دارای فعلیت باشد، از این که قوه او قوه محض است حتی در بالقوه بودن هم بالقوه است، پس معلوم میشه در بالقوه بودن بالفعل نیست، میشه تناقض. و از این جهت ممکن نیست موجود بالقوه موجود باشد بالقوه و در قوه هم بالقوه باشد. اون چیزی که در تحلیل نوبت قبل عرض شد به صورت تناقض نبود، به صورت این بود که اگر موجودی در قوه هم قوه باشد دیگه موجود نیست، معدوم هست. خب فرمود و اما بالقوه من کل جهه و هازا غیر متصور فی الموجود، این دیگه از مقسم بیرون است، الا فی ما کان له فعلیت القوه، مگر اینکه اون موجود در قوه بودن بالفعل باشد، پس فیکون فعله مزمنن فی قوته، یعنی در قوه بودن بالفعل است و فعلیتش در همون قوه بودنش تضمین شده، پس الموجود اما بالفعل و اما بالقوه. حالا چطور حرکت و سکون مناسب با قوه و فعل است؟ برای این جهت فهمد و لحاظا من شأنهی ان یتقبم و یتحسر به ایشه این کان، چون او صرف القوه است به هر فعلیتی هم متقبم می شود کل حیول الاولا. و پس ما بالقوه محض نداریم، قهرم سه قسم نخواهد بود که موجود یا بالفعل است یا بالقوه محض یا تلفیقی از قوه و فعل، بلکه یا بالفعل محض است یا بالفعل است من جهت و بالقوه است من جهت اخرى، و اما بالفعل من جهت و بالقوه من جهت اخرى که در حقیقت حیولا به بعد را شامل می شود. و لا محالت ذاته مرکبت من شیئین به احده ما بالفعل و بالآخره بالقوه. این درباره اجسام و امثال اجسام درست است، ولی درباره حیولا رو تحلیل عقلی درست است که حیولا در قوه بودنش بالفعل است دیگه بالقوه نیست. بعد فرمودن چنین چیزی که من جهتم بالفعل است و من جهتم بالقوه، و لهو من حیثه و بالفعل سبق ذاتیون علا ما لهو من حیثه و بالقوه، هر چیزی که دارای دو جهت هست، جهت فعل جهت قوه، اون جهت فعلش مقدم است بر اون جهت بالقوه. این را قبلا به طور اجمال ذکر کردن، بعدا به طور تفصیل ذکر می فرماین. فبود و ستعلمو ان قریبن، و ستعلمو ان قریبن که ان جنس الفعل له تقدم علا جنس القوه به جمیع انهای تقدم. قبلا در صفحه 2 اشاره شد که گرچه زبانن قوه بر فعل مقدم است، ولی به جمیع انهای تقدم جنس فعل بر جنس قوه مقدم است، همون صفحه اول همین جلد سوم که خوندیم اونجا هم اشاره شد. یکی از فصول آینده عهده‌دار همین مطلب است که گرچه قوه زمانن بر فعل مقدم است، اما جنس الفعل بر جنس القوه به جمیع انهای تقدم مقدم است. حالا احکام هر دو قسم را به طور اجمال اشاره میکنن، الموجود اما بالفعل و اما بالقوه.
اگر بالفعل شد، چون بالفعل محض است دیگه دو جهت درش نیست، جهت بالقوه و جهت بالفعل، چون بالفعل محض است میشود بسیط، و اگر بسیط شد بسیط الحقیقه کل الاشیاس به سایر احکام را به همراه دارد. ثم القسم الاول الذي هو بالفعل من كل بعد الذي لا يمكن عليه التغير والخروج من حالة الى حالة اصلا يجب ان يكون امرا بسيطا حقيقيا یک حکم، و مع بساطتی لابد ان يكون كل الاشياء دو حکم، و تمام الموجودات كلها سه حکم، که متمم اشیاء دیگر باشد. نه تنها همه چیز را دارد، بلکه نقص همه چیز هم برطرف میکند، که از اون جهت به او میگن فوق التمام. فوق التمام معنیش این نیست که همه کمالات را داراست، اون میشه تام. فوق التمام معنیش اینه که نه تنها همه کمالات را داراست، همه کمالات موجودات دیگر را هم او تامین میکند، که ما تام داشتیم و فوق التمام. چون اونها مرکبند در حقیقت، چون حرکت بالمعنی العام که شامل اونها می شود، اونها هم گرفتار تحول و تغییرند. یعنی مثلا حتی صادر اول، صادر اول هم مرکب است از اطلاق و تغییر، یا مرکب است از وجود و ماهیت، یه ترکیبی در اونها هست. چرا حرکت بالمعنی العام که فرمودن من عوارض الموجوده؟ بله بله، منتها اون حرکت طبیعی روشن مثل آن روشن رو دارد، وگرنه در همین تلیعه فصل دهم فرمودن که حرکت سکون بالمعنی العام من عوارض الموجود است. البته مجاز، بله مجاز ادبی ممکنه باشد، ولی بحث ادبی و لغوی نیست. فیلسوف عهده‌دار بیان او مطلق تحول و تغییر است، بعد بالاخره این شیئی که در مقام ذات لا اختصاصست و از ناحیه غیر وجود دریافت میکند، و اگر غیر به او فیضی ندهد این همچنان در لاقتضایی میماند، پس منو شاید یه تحول ظریفی در محدوده مجردات عقلی هم راه پیدا میکند. خب نه، معنای اعم میتواند باشد، اما بحثی که قوه و فعل به فلسفه راه پیدا کرده است یا به فلسفه راه داده است، همین قوه و فعل مصطلح است. قوه و فعل ممکن است که معنی اهم باشد، لذا اونها از یه جهتی هم دارای قوه هستند. فعل محض قهرن مخصوص واجب تعالی خواهد. برای اون فعل محض تا کنون چند حکم ذکر کردن، فرمودن به این که اون که فعل محض است، اون که فعل محض است دیگه مرکب از دو جهت نمیتونه باشه، برای اینکه اونی که بالقوه است از جهتی، بالفعل است از جهتی، او مرکب است، وگرنه فعل محض تحول پذیر نیست. در سطر اول همین صفحه 21 فرمود که الموجود اما بالفعل من کل وجه فیمتنع علیه الخروج اما کان علیه، هر گونه تحولی برای او محال است، چه بالطبع، چه بالقصد، چه بالاراده بماند، هر گونه تحولی بود. اب ندارد، بله در تحلیلات عقلی تحولی در او راه پیدا کرده، و چون در مقام بقا هم مثل حدوث محتاج هست، در مقام بقا هم ذاتن لا اقتضاست، از ناحیه غیر واجب الغیر می شود. اولین حکمی که برای بالفعل محض کردن امتناع تحول بود، که در صفحه 21 بیان کردن. دومین حکم بساطت است، سومین حکم کل الاشیاء بودن است، چهارمین حکم فوق التمام بودن است. این احکام اربعه مترتب بر بالفعل المحض است، و تمام الموجودات کلها کواسون و برحمالی. اما بلذی هو بالفعل من وچین و بالقوت من وچین لهو من حیث هو بالقوه ان یخرج الالفعل، پس یه تحول میپذیره. و اگر ما میگفتیم الموجود اما کاملون و اما ناقص، این معنا که حرکت تحول و مانند اون باشد عامل توجیهی نداشت، ولی وقتی گفتیم موجود یا بالفعل است یا بالقوه، قهرن معنای تحول را به همراه خواهد داشت، چون قوه یعنی توان، یعنی استعداد، موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. وقت این سوال پیش میاد که نحوه تکامل او یا دفعی است یا تدریجی. لهو ان یخرج الی الفعل، این تمام شد. اینجا باید ویرگول اینا میداشت. خب چون اتحاد متحرک و محرک محال است، حتما این متحرک غیر میخواهد. ان یخرج الی الفعل به غیرهی من حیثه و به غیر. حالا این حیثیت هم چرا ذکر میکنن؟ برای این گاه ممکن است که اون محرک ضروری باشد. متحرک یه حیث است، محرک یه حیث دیگر، مجموعاً یه شیء مرکب تشکیل میدن. اینطور نیست که شیء من جهت واحده هم متحرک باشد هم محرک. نظیر طبیبی که یعالج نفسه، که از یه جهتی معالج است از جهت دیگر متعالج. و الا، یعنی اگر خروج از قوه به فعل نباشد و تکامل در اون راه نباشد، لم یکن ما بالقوه، ما بالقوه، یعنی اون چرا که ما بالقوه فرض کردیم دیگه ما بالقوه نیست که. اونگاه به هذا الخروج اما به تدریج است او دفعه، و الخروج بالمعنى العام من الامرين، عام از تدریج و دفعی، یعرض لجميع المقولات، مگه هیچ مقوله نیست مگر اینکه در او تحول راه پیدا بشه. اینها در مقولات دیگر که اصلا بعضی ها تدریجی هست، مثل مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل و مانند، بعضی ها به تبع شیء متحرک حرکت میکنن مثل جده و اینها، بعضی ها مثل مقولات چهارگان معروف کم و کیف و عین و وز مستقیما مسافت حرکت. این مقولات نهگانه عرضی. اون در مقوله جوهر، مقوله جوهر به زعم پیشینیان حرکت پذیر نبود ولی کون فساد پذیر بود، تحول دفعی رو قبول میکرد. لذا هیچ مقوله‌ای نیست مگر که تحول در راه دارد، حالا یا به کون و الفساد دفعتا یا به حرکت تدریجا. لجمیع المقولات فانه لا مقوله الا فیها خروج من قوه لها الاخر. عبارت مرحوم شیخ در تبعیات شفای نستی لکن المتسال له علی، ما اینجا تصحیح کرده بودیم سابق لکن المستره، این مصطلح هم همون عبارت متساله را میفهمونه. عبارت شفا متساله هست، یعنی اون چی که به او تساله کردن و اون رو محور اصطلاح قرار دادن این است که حرکت اون خروج تدریجی است. لکن المتساله علی یا لکن المصطلح علی فی استعمال لفظ الحرکه و به ما کان خروجن لا دفعتن. پس از ایجاد معنای حرکت به دست می آید، فاول مسمى بالحركه. و چون سکون مقابل حرکت است یک مطلب، و تقابلش به نحو عدم و ملکه است نه به نحو سلب و ایجاب، این دو مطلب. لذا می فرمون و عدم و ذالک الخروج عن الموضوع القابل و المسمى بالسکون. موضوع قابل ذکر بکنن تا معلوم بشود که سکون سلب حرکت نیست، عدم حرکت است، عدم ملکه است. پس فقیرت الحركه اول عبارت مباحث مشرقی بهتر از عبارت اسفار است. عبارت اسفار بی سکته نیست. ببینید عبارت اسفار است که فقیقت الحرکه هو الحدوث التدریجی اول حصول اول خروج من القوه الى الفعل يسيرا يسيرا او بالتدریج او لا دفعتا. و کل حاضر عبارات صالحتون به تهدید الحرکه، یعنی هر کدام از این سه تعبیر می تواند معنای حرکت رو بیان کند. اولا حرکت در حقیقه مفهوم است، نه ماهیت. یک و اون چه در تعریف او ذکر بشود حد نیست، تهدید نیست، برای اینکه الحد للماهیه و بالماهیه حرکت ماهیت ندارد. این دو تهدید هم در جوانی مطلق تعریف است. این سه سر نقص عبارت اسفار این است که این کلمه تدریج تکرار شده. ملاحظه فرمایید فحقیقت الحرکه اول حدوث و تدریجی، یک اول حصول اول خروج من القوت الى الفعل یسیرا یسیرا او به تدریج اولا دفعه. در مباحث مشرقی دیگه اون کلمه تدریج نیامده، دارد اول حدوث و اول حصول و اول خروج من القوت الى الفعل به یک از این سنه یسیرا یسیرا بگید، به تدریج بگید، لا دفعتن بگید، فرق میکنه. این عبارت ایشون در مباحث مشروبیه صفحه جلد اول صفحه 547 این است. فحقیقت الحرکه هی الحدوث اول حصول اول خروج من القوت الفعل، اونگاه به نحو تناظر هر سه، این همونطور که باب تناظر گاهی در باب فاعل است، گاهی در باب مفعول، گاهی در باب حال است یا وصف است. یسیرن یسیرن یک، او به تدریج دو، او لا دفعتن سه. یعنی بگویید که حقیقت الحرکه هی الحدوث و یسیرن یسیرن به تدریج لا دفعه، هر کدام از اینها را می توانید با هر کدام از این قیود سگانه یاد بکنید. بنابراین دیگه کلمه از تدریج نباید به دنبال حدوث باشد، باید این چنین عبارت بفرمود: فحقیقت الحرکت هو الحدوث اول حصول اول خروج من القوت الفعل مقیدن به یکی از این قیود سگانه، یسیرن یسیرن و به تدریج اولا دفتن. بنابراین ما کلمه از تدریج اینجا خط میزنیم و دیگه لازم هم نیست، مزاحم هم هست، یه چیزی که سکته ایجاد بکنه و مطابق با اصل هم نیست و سابقه علمی هم ندارد، بودش دار لازم نیست. خب نه نه لازم فهمد به کل حاضر عبارات صالح از اون تهدید الحرکه. خب حالا اشکال، اصل این اشکال چون فرمایش مرحوم شیخ این بابن را کردن، این اشکال بر اون وارد شده بود، بعد در حکمت اشراق مطرح شد و جناب شیخ اشراق این اشکال ذکر کرد و حل کرد و فخر رازی این اشکال را ذکر کرد و پاسخ شیخ اشراق را نقل کرد و این پاسخ هم استحسان کرد، حسن شمرد. اون در صفحه 548 که همین جلد اول مباحث مشتبهی است که ایشون فرمان و عجاب بعض الفضلا انزاله، که بعض الفضلا مرحوم شیخ اشراق است، بعد از اون فرمان به حضار جوابان حسن. اصل اشکال این است که آره عبارت بعد مناظر فرمایید، اصل اشکال این است که ولیس لکه انتقود، آره اشکال بکن که اینا در جلسه قبل همه بحث شد، بگید خب شما دفعه را در تعریف حرکت ذکر کرد، ادفع عبارت و عن الحصول فی الان یک مطلب، و الان عبارت و عن طرف زمان این دو مطلب، و زمان عبارت و عن مقدار الحرکه این سه مطلب. تو ما حرکت نشناسیم مقدارش نمیشناسیم، وقتی مقدارش نشناختیم زمان رو نمیشناسیم، وقتی زمان رو نشناختیم آن رو نمیشناسیم، وقتی آن را نشناختیم دفعه را نمیشناسیم، چون دفعه حصولی در آن دیگه. پس فقط انتها تعریف، فقط انتها تحلیل و تعریف دفعه و هو جزء و حاضر تعریف، نه حاضر تعریف، جزء و حاضر تعریف الالحرکه. پس معنای دفعه به حرکت وابسته است، معنای حرکت به دفعه وابسته است. فقط اخذ الشیء فی تعریف نفسی و هو دور المست کلن من هما لا یعرفو الا به زمان الذی لا یعرفو الا به الحرکه و لیسه لکن تقول. چرا؟ برای که لعنه نقول کما قال بعض الفضلا، این عبارت فخر رازی این است که و عجاب بعض الفضلا که منظور جناب شیخ اشراق است، این تصورات حاضر امور یعنی دفعه تدریج و نحوه تدریج که یسیرن یسیرن باشد بدیهیتون. اولا اینا مفهومش بدیهیست، یک وجود حرکت در خارج به کمک حس معلوم است، دو ما میبینیم که در حرکت میکند، یا با صدای قطار و اتومبیل میفهمیم که اتومبیل در حال حرکت است، یا با صدای هواپیما کشتی میفهمیم در حرکت است، به کمک حس سامعه میشود وجود حرکت تشخیص داد، یک گاهی با کمک حس باصره میشه تشخیص داد، دو گاهی با کمک حس لامسه، ما که دست میزنیم میبینیم روش در حال حرکت است یا نه، میشه تشخیص داد حرکت را و وجود حرکت پی بود. مفهوم یسیرن یسیرن، مفهوم تدریجن، مفهوم دفعه یا را دفعه بدیهیست، یک وجود حرکت هم به کمک و دستیاری حس برای عقل مشخص است. دو، از ما چیز مجهول نظری نداریم، فقط در صدد تنبیهیم نه تعریف حقیقی. ولی در صدد تنبیه بودیم، این گونه از مسامحات معمول است. همان به اعانت الحس علیها و این کانت و این کانت معرفتها به حدودها محوجتن الى مقومات ذاتیه من از زمان و الان. البته حق با شماست، ما بخوام کنه حقیقت را به زمان را پیبریم، این احتیاج دارد به که حقیقت زمان و آن را مشخص بشود. اون مای حقیقی است، مثل که بزشته با که محل عنقی، اول مای شارح است، بعد حل بسیط است، بعد مای حقیقیه. مای شارح که شرح اسم است نه لغت، بعد از ما شارح حل بسیط است که آیا وجود دارد یا نه. بعد این که معلوم شد وجود دارد، اون وقت انسان تحقیق میکنه که بس حقیقت او چیست و ماهیت او چیست. این مای حقیقی است که بعد از اثبات وجود نظری است و دقیق است. محوج تنها مقومات از ذاتیه من از زمان و الان، ذالکه و المحتاج الى البرهان. این برهان یعنی از اون جهتی که حد و برهان در حدود شریکن که مرحوم سعید زوالی هم بهش اشاره کردن، وگرنه حد لا یکتسب بالبرهان. محتاج برهان است، یعنی معنای نظری را با برهان نمیفهم، مگر که منظور مشارکت حد و برهان باشد از یک سو، یا منظور برهان بالمعنى الاهم باشد از سوی دیگر. فمن الجائز ان تعرف حقیقت الحركه بهذه الامور، اولا ثم تجعل الحركه ذریعه لمعرفه الزمان والان، اللذین احدهما مقدار الحركه والاخر طرف مقدار الحركه، و هما یعنی زمان و آن سبب هذه الامور الاولیه التصور است. و این راه در شناخت بسیار از امور ممکن است. و ها که زهال و کثیر من الامور التي هي ظاهره العلميه خفيه الماهيه و هي نازل لا يلزم الدور. خیلی از چیزاست که وجودشون معلوم است ولی کنهشون روشن نیست. لذا ما سه مرحله داریم. مرحله ابتدایی ما اشاره است، بعدش هم حل بسیطه است که آیا وجود دارد یا نه، بعدش هم مای حقیقی است، حالی که وجود دارد حقیقت او چیست، بررسی جنس و فضلش با دو صورتش علل قوام درونیش، اون دیگه نظریست و با مقومات ذاتی حل می شود. مرحوم صدر متعلقین بعض این که این عبارت ها را که مال مباحث مشرقی است نقل کردن، به همون به حاضر جواب و این من بازدکر حساب و المسارحات که معلوم شد اون بعض فضل همین است. و استحسنه الامام الرازی فی المباحث المشرقیه جلد اول صفحه 458 فرمود به بابا حسنو. این تموم شد. مرحوم صدر متعلقی فرمود به این که قدما این تعریف رو نپذیرفتند، ولی این که این یک دور خفی داشت و راه دیگر را انتخاب کردند. الحمدلله.